بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. ماه مبارک رمضان، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان، شامگاه رحلت شخصیت بزرگ جهان اسلام حضرت خدیجه کبرا در جوار فرزندان پیامبر. بهترین زمان، بهترین مکان. تقاضا میکنم به روان تابناک پیامبر عزیز اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. به روان تابناک حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و امامزادگانی که ما میهمان اونها هستیم، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین و عالمان و شهیدان و مؤمنانی که در این سرزمین خفتن و همه کسانی که بر ما حقی دارن صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدیجه کبرا. به مناسبت این روز ما آیاتی رو انتخاب کردیم از سوره مبارکه احزاب، آیات 32 تا 35. قبل از این که آیات رو شروع کنیم، چند جمله‌ای درباره فضائل حضرت خدیجه کبرا. بانوی ثروتمند، پاکدامن، قبل از اسلام در جاهلیت بهش میگفتن طاهره، طاهره یعنی پاکیزه. در جاهلیت حجاب را حفظ میکرد. تجارت خانه ای که داشت هر روز صفی از بینوایان می ایستادن و از کمک کردن به بینوایان خسته نمی شد. پناه بینوایان بود تا اینکه با پیامبر عزیز اسلام ازدواج کرد. در ازدواج این جمله را گفته که در تاریخ ثبت شده، به پیغمبر ما عرض کرده یبن ام، پسر امو، چون یه فامیلی هم داشتن. علت این که من میل پیدا کردم به ازدواج با شما چند تا چیزی بود. اول خیشاوندی، دوم امانتداری، سوم راستگویی، چهارم خوش اخلاقی. الان که ازدواج میکنن خیلی ها دنبال درآمدن، خیلی ها دنبال قیافن، خیلی ها دنبال پست و موقعیتن. خدیجه کبرا در تاریخ به ثبت رسیده. علت ازدواجش با پیامبر اسلام اول خیشاوندی، دوم شما میدونید که باید حفظ کنید حرفای منو، دوم امانتداری، سوم راستگویی، چهارم خوش اخلاقی. خب پیامبر عزیز ما با این بانو ازدواج کرد. اطلاع دارید که پیامبر ما بر اساس آیات قرآن یتیم بوده و فقیر. وقتی ازدواج کرد خانه نداشت، یعنی داماد خانه نداشت. الان شما سراغ دارید دامادی که خانه نداشته باشه؟ سراغ دارین؟ الا ماشاءالله. بعد چی کار کرد؟ عروس خانم داماد را به خانه خودش دعوت کرد. به داماد این رو گفت: خانه من خانه تو، خودم خدمتگزار شما. و پیامبر عزیز ما آمد به خانه خدیجه. حضرت خدیجه، خانوم ها الان شما اطلاع دارید یه صندوقچه دارن همشون. توی اون صندوقچه چیه؟ چیه؟ جواهرات، چه میدانم، چیزای قیمتی، همیشه بوده. حضرت خدیجه یه صندوقچه ای داشت، اسناد مالی و جواهرات قیمتی تو اون صندوقچه بود، آورد جلو پیغمبر گذاشت. هنوز پیغمبرم نشده، 15 سال 16 سال به پیغمبریش مانده، این رو گفت: همه دارایی من در اختیار شما، هر جوری شما میخواید خرج کنید. یعنی یه بانوی متواضع، فروتن، بخشنده. بعد هم که پیامبر ما به پیغمبری رسید، به حضرت خدیجه احترام میگذاشت و طبق حدیث در همه مسائل با حضرت خدیجه مشورت میکرد. این کلمه در تاریخ آمده که حضرت خدیجه وزیر راستگویی برای اسلام بوده. اسلام که آمد، اولین کسی که اسلام آورد مولای ما و شما امیرالمؤمنین، نفر دوم خدیجه کبرا، در بین زنان نفر اول. پیامبر عزیز ما از همون اول نماز رو 3 نفری می‌خوندند، پیامبر جلو، امیرالمؤمنین سمت راست، حضرت خدیجه پشت سر. دوران مکه دوران سختی بوده، خیلی سخت. مشرکین فحش میدادن، توهین میکردن، سنگ میزدن، خاک میریختن. اما خدیجه کبرا مواظب بود کسی به پیامبر آسیب نرساند. خیلی میشد پیامبر با چهره خونین به منزل میامد، حضرت خدیجه جراحتهای پیغمبر را مداوا میکرد. تا اینکه مسلمانها را از شهر بیرون کردند و در شکاف کوهی به نام شعب ابی طالب با شرط و شروطها و تحریمهایی بالاتر از تحریمهای ترامپ، خرید ممنوع، فروش ممنوع، دید و بازدید ممنوع، ازدواج ممنوع، مسلمانها را در فشار گذاشتند. همون مقدار کمی که قضا گیرشون می آمد از اموال حضرت خدیجه بود. بعد از اون 3 سال شعب ابی طالب، حضرت خدیجه بیماری پیدا کردن و آماده شدن برای از این دنیا رفتن. یه عمری خدمت کرده بود به اسلام، خدمت بدون توقع. یک بار حضرت خدیجه نگفته من کمک کردم، با کمال اخلاص. حالا لحظات و ساعتهای آخر عمرش رسیده، دوست داشت یکی از لباسهای پیامبر کفن او باشد. روش نمیشد به پیغمبر بگوید. به دخترش فاطمه زهرا فرمود: فاطمه جان، برو به بابات بگو یکی از لباسهایش را به من بده، میخوام جزء کفنم قرار بدم. خالص، مخلص، بی توقع، به روح و روان این بانوی بزرگ صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوره مبارکه احزاب آیه 32 درباره خانواده پیغمبر، زنان پیامبر. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن. ای زنان پیامبر، اگر تقوا دارید اینو باید بدانید، شما با بقیه آدما فرق دارید. چه فرقی دارن؟ خب شما همسر پیغمبر هستی، بیشتر باید مراعات بکنی. پیامش امروز برای ما اینه: خانواده شخصیت ها، خانواده مسئولین وظیفه سنگین تری نسبت به بقیه مردم دارن. مردم نگاه میکنن این آقای وزیر، این آقای وکیل، نماینده مجلس، شهردار بچهش چی کار میکنه؟ چه ماشینی سوار میشه؟ خانومش چه مانتویی میپوشه؟ برادرش چه میدونم؟ بستگانش؟ این آیه معنای مهم میداره، مخصوصا برای حکمرانان. ای زنان پیامبر، شما با بقیه آدما فرق دارید. اگه تقوا دارید اینو باید فهم کنید، بیشتر از دیگران باید رعایت بکنید. خیلی از چیزها برای دیگران حلاله، اما شما باید رعایت کنید. رسانه ها، دوربین ها مراقب هستن، شما یه اشتباهی بکنید اونو چندین و چند برابر کنن. 7 تا دستور در این دعایه آمده. اول می فرماید فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. ای زنان پیامبر، با ناز و کرشمه با دیگران سخن نگویید، چرا که کسانی که بیمار دل هستند ممکنه طمع کنند. خداوند خانم ها را یه جوری آفریده که مظهر جمال خدا هستند، آقایان را یه جوری آفریده که مظهر جلال خدا هستند. لذا خانم ها قیافشون، صورتشون، حرف زدنشون، راه رفتنشون با آقایان فرق داره. رعایت هایی که خانم ها باید بکنن بیش از آقایانه. یه خانم وقتی نازک حرف میزنه، با ناز حرف میزنه، خب مردها تحریک میشن. اون وقت این آیه مخاطبش کیه؟ زنان پیامبر. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم. مثل روزدارا صلوات میفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا حضرت خدیجه بود با هیچ زنی ازدواج نکرد. بعد از حضرت خدیجه چند تا ازدواج کرده که اینها دلایلی داره که بیشتر اونها سنشون از 50 سال بیشتره. خدا رحمت کند شهید مطهری یک کتاب نوشته برای این موضوع. مخالفین اسلام، دشمنان اسلام هم همینو بهانه میکنن علیه پیامبر اسلام مطلب مینویسن. حالا این زنانی که سنشون هم از 50 سال بیشتر بوده، میفرماید ای خانم، با یه مرد غریبه حرف میزنی، با ناز و عشوه، با کرشمه حرف نزن، چه بسا او بیمار باشه، روحش بیمار باشه، تحریک بشه. وقتی شما با ناز حرف میزنید اونم چشمک بزنه، لبخند بزنه، بعد قرار بذارید با هم بستنی بخورید، بعد پارک برید، بعد بقیهشو نمیتونم بگم. مفسران گفتن به ظاهر این آیه با زنان پیغمبر سخن میگوید، در واقع با همه زنان مسلمان داره حرف میزنه. ای زنان مسلمان، ای دختران مسلمان، شما باید بدانید زن با مرد فرق داره، دختر با پسر فرق داره. رهنمودهایی که قرآن کریم به زنان میده با مردها فرق داره. حتی خانم ها نماز میخوان بخونن، خدا حفظ کنه برادر عزیزم جناب آقای فلاح زاده، شاید احکامش هم گفته باشن، احکام همین نماز خوندن خانم ها، وضو گرفتن خانم ها با آقایون فرق داره. مثلا یه آقا از حالت ایستاده میخواد بره به سجده، مستحب است اول دستاشو رو زمین بذاره بعد پاهاشو. خانم ها چی؟ اول پاهاشون رو بعد دستاشون رو. یه حالت دیگه، از حالت نشسته میخوام بایستیم، یعنی دو تا سجده رو انجام دادیم یا تشهد رو انجام دادیم، میخوام بایستیم. نمازگذاره اگر آقا باشه مستحبه اول پاهاشو بلند کنه بعد دستهاشو، اگر خانم باشه اول دستهاشو بلند میکنه بعد پاهاش رو. الان شما متوجه هستید من چی میگم؟ اینا برای چیه؟ برای همینه که این ساختمان بدن خانم ها با آقایان فرق داره. اسلام عزیز یه جوری طراحی کرده این عبادت ها را که جامعه اسلامی تو حرف زدناشون، تو رفت و آمده هاشون مراعات عفت را بکنند. از کی شروع کرده؟ از همسر پیغمبر. خانم پیغمبر، همه نگاه میکنن، رسانه ها ضبط میکنن، دوربین ها فیلم برداری میکنن، نکنه با یه غریبه ای. حالا خانم پیغمبر که الان نیست که، این آیه قرآن برای امروز ما چه پیامی داره؟ پیامش اینه که خانم علما، خانم وزرا، خانم وکلا، باید مواظب باشید با چه ماشینی رفت آمد میکنید، چه جور با یه مغازه دار حرف میزنید، چه جور تو یه پارک رفتید برای تفریح رفت آمد. شما زیر نظر هستید، دوست و دشمن شما رو تحت نظر دارن، بیش از دیگران باید مراقب باشید. خانواده مسئولین، ممکنه از خانواده مسئولین هم الان اینجا باشن، میگه آقا سید حال ما چه گناهی کردیم که خانواده مسئولین؟ گناهتون همینه، باید بیشتر رعایت کنید، بیشتر مراقبت کنید. اگر غفلت کنیم اسلام سیلی میخورد، انقلاب سیلی میخورد. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، ای همسران پیامبر اگر تقوا دارید این مطلب رو بدانید، شما با بقیه فرق دارید. وقتی با دیگران غریبه ها حرف میزنید تحریک‌آمیز نباشه، با ناز و کرشمه نباشه. دستور دوم، و قلنا قولا معروفا، سخن بگویید به طور پسندیده. هم لحن کلامتون تحریک‌آمیز نباشه، هم کلماتی که به کار میبرید، جملاتی که به کار میبرید یه جوری نباشه دشمن سوء استفاده بکنه. اینو فلان خانم گفته. میدونید فلان خانم کیه؟ مثلا همسر یه وزیره، باید مراقب باشه، روزنامه ها چاپ میکنن. از این آیه این درس ها را میگیریم. درس اول، حساب خانواده رهبران دینی و مسئولین از سایرین. شما بگید خوابن جداست. درس دوم، وقتی به زنان پیامبر که بیشترشون پیر و سال خورده بودن میگن، هشدار میدن، حالا به یه دختر جوان باید چی بگیم؟ اون دختر جوان بیشتر باید رعایت کنه. درس سوم، با کرشم سخن گفتن زنان اونها را از تقوا دور می کند. درس چهارم، افراد آلوده و بیمار دل حتی از خانواده های مذهبی دست بر نمی دارند. درس پنجم، نباید کاری کنیم که کسی که بیمار دل تحریک بشه. چون بعضی از خانوما شما هم شنیدید میگن مردا نگاه نکنن. خانم این چه وضع پوششه؟ میگه آقایان نگاه نکنن. نه، این منطق با قرآن ناسازگاره. هم آقایان نباید نگاه بکنم، هم خانوم ها نباید تحریک کنند. درس ششم، چشم چرانی و هوس بازی یک بیماری روحی است. قرآن اسمشو گذاشته مرض. چشم چرانی و هوس بازی که بیشتر تو آقایان پیدا میشه یک بیماری روحی است. خب بریم ادامه آیه. و قرن فی بیوتکن، همسران پیامبر در خانه هاتون باشید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، از خانه هم بیرون آمدید مثل زمان جاهلیت نخستین آرایش نکنید، خودنمایی نکنید. تو زمان جاهلیت یه جوری بود، خانم ها حتی اگر یه روسری هم داشتن، این روسری رو از پشت سر گره می زدن، گوشه ها و گوشواره هاشون، گلو و سینه شون و گردن بند هاشون پیدا بود. اینا همه زیبایی های زن دیگه. خدا رحمت کند شیخ کلینی را. شیخ کلینی اهل کجا بوده؟ کلین کجاست؟ ها، از توابع شهرریه، از افتخارات همین سرزمینه. شیخ کلینی یک کتاب بسیار مهمی دارد به نام اصول کافی. تو اون کتاب یه بابی داره، یه فصلی داره، اسمش اینه: آیات قرآن از این جنسه، به در بگو تا دیوار بشنود. الان داره خدا به همسر پیغمبر میگه، ولی منظورش کیه؟ خانمای ما، دخترای ما، به همه میخواد بگه. از این طریق بیان میکنه: خانم ها، یا در خانه باشید یا اگر از خانه بیرون میاید، آرایش کرده نه، این زیورالات پیدا باشه به مچ پا یا به گوش یا به گردن یا صورت رو نقاشی بکن، نه، اینا رو اسلام نمیپسنده. قرآن کریم که شفا بخش دردهای ماست نمیپسنده. خانم ها، یه کار دیگه هم باید انجام بدید: و اقمنا الصلات، نماز ستون دینه، عامل سازندگی شما و بچه هاتون ره، نماز به پا دارید. و آتین از زکات، زکات بپردازید، انفاق بکنید. و اطعن الله و رسوله، از خدا و رسول او اطاعت کنید. 28 بار در قرآن نماز و زکات با هم آمده. نماز چیه؟ رابطه با خدا. زکات چیه؟ رابطه با محرومان. یعنی نماز خونا همش باید تو جیبشون پول باشه، تا نماز خوندن یه فکری هم به حال فقرا بکنن. پیامبر عزیز ما یه روزی چند نفر از نمازگزاران را صدا زد، اینا پا شدن، اونها را از مسجد بیرون کرد. گفتن یا رسول الله، مشکل ما چیه؟ فرمودن شما نماز میخوانید، زکات نمیدهید. نمازخونا باید اهل زکات باشن، اهل انفاق باشن، به بیچاره ها برسن و ضمناً از خدا و رسول اطاعت کنند. زیاد در قرآن این دوتا کنار هم آمده: اطاعت از رسول مثل اطاعت از خداست. تبرج یعنی چی؟ تبرج یعنی آرایش کردن. ریشه این کلمه چیه؟ برج. برج چیه؟ برج یعنی ساختمان پیدا. خانم ها اگر خودشون رو به نمایش بگذارن، قرآن اسم این کار رو گذاشته تبرج. یعنی خانم ها نباید با آرایش هاشون، با جواهراتشون در بین آقایان خود را به نمایش بگذارن. این کار تمدن نیست، از نظر قرآن اسمش جاهلیته. حالا امروزه بعضیا فکر میکنن هرچی برهنه تر بشن متمدن ترن، اگر اینطور باشه حیوانات از همه تمدنشون بیشتره. خدایی که ما را آفریده و سعادت ما را میپسندد برای مرد و زن لباس را و برای زنان حجاب بیشتر از آقایان را به همون دلیلی که گفتم مقرر کرده. اگر هم کسی سعادت نمیخواد همون راهی که خودش میخواد میره. ادامه آیه، آیه است که خیلی از شما باهاش آشنایی دارید. انما یعنی فقط. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. احادیث زیادی در شیعه و اهل سنت به ما رسیده که این قطعه آیه درباره پنج نفره: پیامبر، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین. قصهش هم خیلی از شما بلدید. وقت غروب بود، هوا ابری بود، پیامبر عزیز ما به همسرش ام سلمه فرمود ام سلمه برو اون عبای سیاه مرا بیاور. ام سلمه هم اون عبای یمنی را آورد. بعد فرمود ام سلمه این چهار نفر را خبر کن: علی، فاطمه، حسن و حسین. این چهار نفر هم یکی یکی آمدن، همه زیر عبا قرار گرفتن. ام سلمه گفت یا رسول الله منم بیام؟ پیغمبر فرمود تو زن خوبی هستی، اهل بهشتی، ولی نه، تو این جمع اجازه نداری. در این شرایط بود که این آیه نازل شد. فقط خداوند اراده فرموده شما اهل بیت را از پلیدی ها، از ناپاکی ها پاک کند. یه پاک کردن درجه یک. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مقداری که از نزول این آیه گذشت خیلی از پیغمبر میپرسیدن یا رسول الله اهل بیت کیه؟ خب اهل بیت شما همه میدانید، یعنی اهل خانه، بچه ها، مادر، خاله، نمیدونم خواهر، اینا همه اهل خانن. ولی در این آیه پیغمبر فرمود منظور از اهل بیت که خدا اونها را معصوم قرار داده، گناه نمی کنن، اشتباه نمی کنن، فراموش نمی کنن، ما پنج نفر هستیم. ما پنج نفر. ضمناً در این آیه اشاره ای هست به همسران پیامبر. همسران پیامبر، شما توی خونه زندگی می کنید که معصومین هستن، حرمت این خانه را نگه دارید، مراقب حرف زدنتون باشید، مراقب راه رفتنتون باشید، تحریک‌آمیز نباشه. دستور بعدی: وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ای خانوم ها، تو خونه ها قرآن بخوانید. حدیث داریم در خانه ای که قرآن خوانده می شود فرشتگان رفت و آمد میکنند. مادر خانه هر روز هر شب قرآن بخواند، به بچه هاش قرآن یاد بدهد. علاوه بر قرآن حکمت، بعضی گفتن منظور از حکمت یعنی سنت پیامبر. داخل خانه های ما باید مسائل فرهنگی رد و بدل بشه. حقیقت این است که خداوند نسبت به بندگانش لطف دارد و از عملکرد بندگانش با خبر است. حالا این آیه آخر، بعضی از مفسرین برای این آیه یه قصه ای نقل کردن. در تفسیر نمونه از حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی هم هست. قصه از این قراره که جعفر ابن ابی طالب ازدواج کرد با یه خانمی که همه شما اون خانم رو میشناسید، اسماء بنت امیس. تا ازدواج کردن مهاجرت به حبشه پیش آمد. پیغمبر فرمود این گروه مهاجران یه سخنگو لازم دارن، یه مبلغ لازم دارن که اگر در اون کشور خارجی از اسلام پرسیدن، از قرآن پرسیدن، بتونه جواب بده. جعفر برای این کار خیلی خوبه. گفتن یا رسول الله دستور بدید. فرمود خجالت میکشم. چرا؟ فرمودن تازه داماد شده، الان ماه عسلشه، روم نمیشه. به جعفر طیار خبر دادن پیامبر علاقه داره شما با مهاجران به حبشه برید. جعفر طیار هم اومد پیش عروس خانم، اسما خانم، پیغمبر دوست داره ما به حبشه بریم، آماده هستی؟ گفت با کمال میل. مهاجران حرکت کردند و به حبشه رفتند و چه دستاوردهایی. 13 سال جعفر ابن ابی طالب و اسماء بنت امیس در حبشه بودند. چه نتیجه ای داشته این سفر؟ پادشاه حبشه مسلمان شد، تعداد زیادی کشیش های مسیحی مسلمان شدند، مردم آفریقا همین الان که مسلمان هستن مدیون این آقا و خانم هستن، جعفر، اسما. بعد از 13 سال برگشتن به مدینه. پیامبر دستور داد از اونها استقبال رسمی کنن دو طرف خیابان با تشریفات، و یه جایزه ای به جعفر ابن ابی طالب داد و اون نمازی بود که ما همه اون نماز رو بهش عشق می‌ورزیم، نماز جعفر طیار. اسماء بنت امیس وقتی وارد مدینه شد رفت به دیدن فامیلا، بعد از فامیلا رفت به دیدن دوستانش. عذرا خانم، مریم خانم، خب چه خبره؟ ده 13 سال ما نبودیم. جلساتی داشتن خانوم های مسلمان در مدینه. از اونها پرسید آیا درباره زنان آیه ای نازل شده؟ خانومام گفتن نه، اتفاقا ما اعتراض داریم، بیشتر آیه های قرآن مال آقایانه. اسماء بنت امیس آمد نزد پیامبر، یا رسول الله ما این همه زحمت کشیدیم، چرا آیه ها برای آقایان؟ پیغمبر فرمود اسماء اشتباه میکنید، آیات قرآن مردانه نیست، نگفته یا ایها الرجال. قرآن میفرماد یا ایها الانسان، زن و مرد توشه، یا بنی آدم، زن و مرد با همن، یا ایها الذین آمنو، زن و مرد با همن. نه، الان من از شما میپرسم آقایان، آقایان بهترن یا خانم ها؟ جواب بدین. جواب نمیدین؟ خانم ها بهترن. حالا هر دو جورشو داریم، بعضی ها اشاره میکنن به خانم ها، بعضی ها اشاره میکنن به آقایون. حالا از قرآن بپرسیم. قرآن میفرماید هر کی داناتر است، هر کی پاکتر است، هر کی بیشتر خدمت میکنه، هر کی بیشتر کار میکنه، هر کی دلسوزتره، هر کی یک رنگتره، هر کی با ایمانتره، زن باشه یا مرد. حالا اسماء بنت امیس از خانه پیامبر بیرون رفت، فرشته وحی این آیه را آورد، سوره احزاب آیه 35. این آدرس را حفظ کنید، سوره احزاب آیه 35. در این آیه 10 تا ارزش به صورت جدا برای آقایان برای خانم ها آمده. معناش این میشه رسیدن به هیچ ارزشی برای زنان درش بسته نیست. برای زنان و مردان به طور مساوی. حالا با صلوات شما میخوام این آیه رو بخونم. ده تا چیزه. ان المسلمین والمسلمات، مردان مسلمان، زنان مسلمان. اسلام چیه؟ اسلام اینه که به زبان بگویم اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید زن و مرد رو اینجا جدا کرده. دو، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان به دله، اسلام به زبانه، مردان با ایمان، زنان با ایمان. والقانتین والقانتات، قانت یعنی مطیع، مردانی که مطیع خدا هستند، زنانی که مطیع خدا هستند. عنوان بحث تفسیری امشب ما این بوده، زنان و ارزش‌های الهی. همه ارزش‌هایی که مردان میتونن بهش برسن طبق این آیه زنان هم میتونن، راه بسته نیست. و الصادقین و الصادقات، مردان راستگو، زنان راستگو. و الصابرین و الصابرات، مردان مقاوم، زنان مقاوم. و الخاشعین و الخاشعات، مردان متواضع، زنان متواضع. و المتصدقین و المتصدقات، مردانی که صدقه میدهند، زنانی که صدقه میدهند. الان دو سالی یک بار یه جشنواره است در خراسان رضوی به نام گوهرشاد. این جشنواره بین المللی هم هست، مربوط به خانم هایی است که بیمارستان میسازند، مدرسه میسازند، کتاب مینویسند، پزشک هستند، خدمت میکنند. چقدر ما خانم در ایران داریم که موقوفه دارن، دارایی خودشون رو برای مستمندان، برای یتیمان، برای ساخت بیمارستان، برای مدرسه، فرق نمیکنه. مردانی که انفاق میکنن، زنانی که انفاق میکنن. و الصائمین و الصائمات، مردان روزدار، زنان روزدار. الان همینجا که ما نشستیم هم آقایانی هستن که امروز روزه بودن، هم خانمایی هستن. والحافظین فروجهم والحافظات، مردان پاکدامن، زنان پاکدامن. مردانی هستن که چشمشون پاکه، زبانشون پاکه، دامنشون پاکه. زنانی هم هستن که پاک و پاکیزه ان. و الذاکرین الله کثیرن و الذاکرات، مردانی که خدا را زیاد یاد می کنن، زنانی که خدا را زیاد یاد می کنن. اعد الله لهم مغفرتن و اجرن عظیما، خداوند برای این مردان و برای این زنان مهیا کرده مغفرت را و پاداش بزرگ را. از نظر قرآن زنان مثل مردان به همه قله ها و ارزش ها می توانند برسند. یه نمونش حضرت خدیجه که جبرئیل امین وحی الهی را می آورد، سلام پروردگار را برای خدیجه ابلاغ می کرد. خدایا به مقام محمد و آل محمد به همه ما توفیق بده، به ارزش‌هایی که در این آیه 35 سوره احزاب خواندیم برسیم. خدایا عبادت‌های بندگانت را قبول بفرما. خدایا رحمت و نصرتت را بر مسلمانان مظلوم غزه نازل بفرما. خدایا همه مریض‌ها، مریض‌های بی‌کس، مریض‌های بی‌چیز، مریض‌های مأیوس، مریض‌های دلشکسته، مریض‌های سفارش شده لباس عافیت بپوشان. بچه‌هامون رو از یاران امام زمان قرار بده. خدایا رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون رو از هر گزندی به دور بدار. به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلوات بفرستید.